پای خراسان رضوی رو خیلی از ماها میشناسیمشون، کسی که به افرادی که متاسفانه توی جاده زندگی راه رو اشتباه رفتن اعتماد کردن و خدا رو شکر نتیجه اعتمادشون رو همیشون گرفتن. دکتر نبی با اعتماد به افرادی که واقعا به خانواده و به جامعه اعتماد داشتن، به اینها اومدن اعتماد به نفس رو هدیه دادن، با پذیرش اینها، با بکارگیری اونها توی کارخونه‌ای که خودشون احساس کرده بودن، در زندگی اینها یک تحول چشمگیری ایجاد کردن. چند سال پیش هم گزارششون رو ما از تلویزیون دیدیم، آدم‌های رو توی کارگاهشون، توی کارخونه‌شون به کار گرفتن که اینها سوء پیشینه دارن، یعنی هیچ جای دیگه بهشون کار نمیدادن. دکتر نبی اومد گفت نه، بیاین تو کارخونه من کار بکنید، بهشون اعتماد کرد، اینها برگشتن به زندگی. این ارزش کار این آقای دکتر هست در خراسان رضوی که انشالله زنده و سلامت باشن. خیلی خوب، 1:50 است، ما تقریبا 10 دقیقه یا کمتر از 10 دقیقه دیگه زمان داریم، بریم به سراغ پیامک هاتون. نوشتن برامون که بله، سلام، من 30 سال قبل با همسری که انتخاب کرده بودم با اعتماد به یکدیگر ازدواج کردیم و حالا زندگی موفقی داریم. چون که اعتماد به هم داشتیم خیلی زندگی خوبی داریم. آقای باقرزاده از داراب فارس این پیامک رو برای ما فرستادن، دستشون هم درد نکنه، انشالله زندگیتون هم همیشه همینطور خوب باشه. عرضم به خدمت شریفتون که نوشتن سلام، بامداد شما به خیر باشه، من به کسی که خدا ترس باشه اعتماد دارم. خیلی هم عالی. گفتن سلام، من همیشه به مادرم اعتماد دارم. ممنون از برنامه خوبتون. سارا بهرامپور از استان گیلان، روستای شیرآباد، درود بر شما خانم. نوشتن که من به سخنرانی رهبر عزیزمون سید علی خامنه ای اعتماد دارم و 28 خردادم میرم رأی میدم. محمد فاضلی از مازندران، شهر تونکابون، برامون این پیامک رو فرستادن. خیلی خوب، حالا فعلا که فرصتمون رو به پایان هست، خیلی تشکر میکنم از دوستانی که برامون پیامک فرستادن. ببینیم زمان چطور میشه آخر برنامه، بریم سراغ آخرین گفتگوی خانم پوشک خلی.
دوستان گرامی، الان میخوام گفتگو بکنم با یکی از جوانان موفق دیار کریمان که در خدمتشون هستیم، جناب آقای مهندس اسدی که مدیر عامل یه شرکت فناور تولید کننده هستن. حالا چی کار میکنن بیشتر از زبان خودشون خواهیم شنید. آقای مهندس، خدمت شما سلام میکنم، خیلی ممنونم وقت گذاشتید و فرصت خیلی خوبی است تا بیشتر با کارهای شما و البته همگروهیای جوانتون آشنا بشیم.
عرض سلام متقابل خدمت شما و شنوندگان عزیزتون در رادیو. مواردی که ما تولید میکنیم خب متنوع هستن، ولی بیشترشون ما در حوزه رادیاب ها و سنسورهای موشچر هستن که هر دوتا برای مدیریت اتوماسیون و مدیریت کشاورزی هستن. ما سامانهایی که تولید میکنیم توی 2 بخش کلی هستن، یکی مدیریت حمل و نقله و یکی هم مدیریت مزرعه، که حالا یک سری سخت افزار اینا میخواست و یک سری نرم افزار، همه اینا داخل این مجموعه تولید شده. از جمله این که سنسور مویسچر که هم رطوبت هم شوری و هم دمای خاک رو اندازه میگیره و بسیار توی بهره‌وری کار کشاورزی مورد استفاده هست و قبلا وارد میشده، برای اولین بار در ایران تولید کردیم که حدوداً 1/3 نمونه خارجی هم قیمتی است که دست مصرف کننده میرسه.
چقدر خوب و عالی، شما و دیگر دوستان جوانتون درست من دارم میبینم. به هر حال من بگم شنوندای عزیزمون تو شرکت آقای مهندس اسدی هستیم و عزیزان بزرگوار دوستان جوانشون که هر کدوم مشغول به انجام کار خودشون هستن. چند نفری با همین شرکت رو اندازی کردین؟
ما حقیقتاً با 3-4 نفر شروع کردیم، ولی الان مجموع 11 نفر هستن. همینجور که خودتون مشاهده میفرمایید همه جوان و افراد متخصصی هستن در حوزه کاری خودشون. بنده هم در خدمتشون هستم به عنوان مدیر عامل، اما خب به هر حال کار روی دوش همین دوستان و عزیزان هست که شما مشاهده می‌فرمایید.
شما به فکرهای ناب و ایده‌های تازه دوستان جوانتون اعتماد کردین دیگه، دور هم جمع شدید این شرکت رو اندازی کردین.
بله قطعاً همین طور است، اعتماد به جوانان و در اختیار گذاشتن منابع، شاید امروز نه شاید فردا نه، اما توی بحران ها قطعا شما خواهید دید که چقدر نجات دهنده خواهد بود. اگر از این ظرفیت یک نفر بتونه به خوبی استفاده کنه، قطعا میتونیم ما یک اقتصاد بسیار پویا و بزرگ رو توی منطقه ایجاد کنیم.
من میخوام از حضور جوونا در یک عرصه تأثیرگذار از شما سوال بپرسم. خود شما به اتفاق دیگر دوستانتون چقدر اهمیت میدید به حضور در انتخابات؟ چرا که ما معتقدیم حضور جوونامون در این انتخابات بسیار میتونه مؤثر و نتیجه بخش باشه در یک انتخاب خیلی خوب.
خب ببینید، شما جایی که الان تشریف آوردین یه شرکت فنی مهندسی هست. مهندسم اسمش روشه، کسی هست که همه چی اندازه میگیره، با دو تا چهار تا با یک تعقل سیستم رو میسازه و سیستم هایی که ما میسازیم داره فیدبک هستن. در خصوص انتخابات هم نگاه ما نگاه مهندسی هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه مشکلاتی که ما داخل کشور داریم، یک سری مشکلات هست که ممکنه برخی ها رو ناامید کنه از حل مسئله، اما مطمئنن راه حلش عدم شرکت در انتخابات نیست. چرا؟ من یک استدلالی دارم، همیشه این رو میگم. میگم که ما اگر که توی انتخابات شرکت نکنیم، متاسفانه دشمنی که بیرون نشسته و خیر هیچ یک از طرفین سیاسی ما رو نمیخواد، از این فضا برداشتای میکنه، سوء استفادهای میشه و بعدن اینها به هوای این که الان مردم پشت این حکومت نیستن، ممکنه مشکلات عدیده امنیتی برا ما به وجود بیاره. لذا حتما باید تو انتخابات شرکت کنیم. من نمیگم به کی رأی بدیم، به هر کی دوست دارین رأی بدیم، ولی شرکت کنیم، چون منطقی ما مهندسی ذهنمون اینجوری فکر میکنیم، باید اینو با حتما شرکت کنیم.
درود بر شما که براتون مهم به سرنوشت کشور عزیز اسلامیمون ایران. خیلی متشکرم از همکارتون، برای شما، برای همه دوستانتون تو این شرکت فناور تولید کننده. آرزوی توفیق بیش از این رو دارم و اگه دیگه صحبتی ندارید من با شما خداحافظی بکنم.
خواهش میکنم، خدا حافظ شما و شنوندگان عزیزت.
ممنونم، خیلی ممنون شنوندگان عزیز ارجمند که این بخش از برنامه رو هم شنیدید. ادامه برنامه تقدیم به شما. بزرگواران.
فرصتی نداریم تا پایان زمان برنامه، من فقط عذرخواهی بکنم از همه دوستانی که نشد تلفنشون رو پخش بکنیم یا اینکه پیامکشون رو بخونم، به علت اینکه هم تلفن‌ها و هم پیامک‌هامون خیلی زیاد بودن و از همه شما تشکر میکنم و یادآوری بکنم 28 خرداد 1400 منتظر همه ماست. روزی برای ایران، روزی برای ایرانی، روزی برای ادای دین و ادای تکلیف. از همراهیتون خیلی متشکرم. از زیر آسمان پرستاره کرمان با شما خداحافظی میکنم. بامداد بخیر، خداحافظ. Thank you.
مملوک چلی تولدوز شبهای ایران ویژه برنامه‌سین زنده صورتنده چرمامر چنزنده اشتدوز اردبیل رادیوسانون پخش فهیدینن افتخارنا خدمت زیوخ تا برنامه‌لار حضور روزه ایدامه برخ بوساتتون عزیز همکلارموز چطاب شبونوالی برنامه‌نی هر جون اولدوغا چیم آماده لیبلر پخشتون دوتینی هم ایرمیده همی دوتینه همراهلق بیراسوز
شب با نام یاد خدا و عرض سلام حضور شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه کتاب شب. امشب میپردازیم به کتاب شبی که طی این هفته تقدیم حضورتون شد و این هفته رمان ارجمند بینوایان اثر ویکتور هوگو نویسنده بزرگ فرانسوی با تنظیم رادیویی آقای مجتبی گلستانی. با ما همراه باشید درباره این رمان صحبت میکنیم. سلام عرض میکنم، خوش آمد میگم خدمتتون و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و قبول زحمت کردید.
بسیار سپاسگزارم. عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان رادیو تهران. خوشحالم که با هم گفتگو میکنیم، اونم درباره بینوایان، رمان بزرگ تاریخ ادبیات.
بله، من میخوام جناب گلستانی قبل از اینکه وارد بحث این رمان بشیم از شما سوال کنم که اهمیت این کلاسیک ها چیه و ضرورت خوندن این کلاسیک ها خصوصا برای جوانان علاقمند به نویسندگی و ادبیات؟
من خیلی دوستان جوانترم که وقتی در مورد ادبیات صحبت میکنیم در جلسات ادبی، تو نشست‌های ادبی، نقد ادبی یا به حال ارتباطی داریم از طریق فضای مجازی مثل اینترنت، وبلاگ‌ها، ایمیل با هم دیگه صحبت میکنیم، از من همیشه کلاس‌های داستان نویسی میخوان که کجا شرکت بکنن، فنون داستان نویسی رو یاد بگیرن. من همیشه بهشون یه توصیه میکنم، اون هم میگه کلاسیکا رو بخونید، داستایوفسکی بخونید، همین بینوایان رو بخونید، تولستوی بخونید، چخوف بخونید، میخواین نزدیک‌تر بشین چخوف بخونید به عنوان حالا داستان کوتاه نویس بزرگ. و دلیل توصیه هم این هست که اصول پایه‌ای و اساسی داستان نویسی در کلاسیک ها به شدت رعایت میشه، به ظرایفش، به دقایقش خیلی دقت داشتن. من به خیلی از حتی داستان نویس هایی که امروز به کارهای فرمی علاقه دارن، میخوان یه سری از معیارها رو بشکنن، رفتارهایی رو انجام بدن که نویسندگان رمان پست مدرن انجام میدن، من همیشه توصیه میکنم که شما هر وقت تونستید یک رمان بزرگ، هنر بزرگ قرن 18 و 19 تولید بکنید و بعد بیان این معیارها رو بشکنید، من اون موقع به شما خواهم گفت که شما تونستید گامی تو ادبیات بردارید. امروز مثلا تو فضای ادبی ما از بین بردن، شکستن پیرنگ مد ادبی شده، اما واقعا چقدر نویسنده‌ای که این کارو میکنه تسلط به پیرنگ داره که بخواد حالا مقوله پیرنگ رو به چالش بکشه؟ من گمان میکنم گاهی وقتها این به چالش کشیدن ها بیشتر از سر ناتوانی است در به کار بردن اینها، نه از سر توانایی که در واقع پرسش ایجاد شده باشه برای نویسنده یا شاعری که میخواد یک فن ادبی رو زیر سوال بره، چون پاسخگوش نیست
در ضرورت شما حس کرده باشه.
بله، یا ضرورت اون تغییر حس شده باشه. کلاسیک ها به ما این رو یاد میدن که واقعا ادبیات داستانی چیست، یعنی معیارهای اصلی داوری حتی درباره شخصیت پردازی، درباره فرم، درباره محتوای حتی داستان رو به دستمون میدن. لیست کلاسیک ها هم کم نیست، بالزاک، گوستاف فلوبر، چارلز دیکنز،
بله.
اینها همه نویسنده های بزرگی هستن که فکر نمی کنم یک نویسنده قرار باشه یک نویسنده بزرگی بشه
و
گامی در ادبیات برداره و نه فقط اینا نخونده باشه که مسلط روی اینها نباشه.
و حالا درباره خود ویکتور هوگو،
طبیعتا ویکتور هوگو یکی از همین هاست، یکی از همین بزرگ هاست که جایگاه شخصیتش چه در این دوره حیات خودش در قرن 19 هم چه امروز بعد از گذشت شاید بیش از یک قرن از درگذشت او رشک برانگیزه. یعنی نویسنده‌ای که در سراسر دنیا اعتبار عجیبی داشته در دوره حیاتش، با توجه به اینکه بخش عمده از آفریقا هم مستعمره فرانسه بوده، شهرت او و اعتبار ادبی ویکتور هوگو زبان زد بوده. یه نکته در مورد ویکتور هوگو بگم که خیلی اهمیت داره. ویکتور هوگو یکی از پدران و پایه‌گذاران ادبیات تطبیقی هست. اولین نشست‌های ادبیات تطبیقی که در نیمه دوم قرن 19 برگزار شد در فرانسه اصلا به ریاست ویکتور هوگو برگزار شده بود و ادبیات تطبیقی خیلی براش اهمیت داشت، ادبیات شرق به ویژه. حتی در مورد ایران هم اطلاعات فراوانی داشت ویکتور هوگو. شعرهایی داره با مضمون نقد سلطنت در ایران که پادشاه ایران شبی در تفلیس است، شبی در کوچ کردن خودش در حوالی تهران و نقد کرده سیستم سلطنتی و پادشاهی اون روزگار ایران رو. از طرف دیگر هم اشاره بکنم که ما ویکتور هوگو رو پدر به نوعی رمانتیسیسم ادبی میشناسیم که این اهمیت ویکتور هوگو رو میده به عنوان پدر و پایه‌گذار یک مکتب ادبی که حالا من سعی میکنم در مورد نشونهاش تو همین رمان
که شاید از همه مکاتب پایدارتر و ماناتر بوده و اثراتش در همه شاخه‌های ادبی تقریبا مشهوده.
به یه معنا همینطور. ضمن اینکه یادمون باشه ادبیات به ها با امر رمانتیک سر و کار خیلی بیشتری داره. حالا مکتبی به نام رمانتیسیسم هم در قرن 19 پا میگیره، در برابر عقل‌گرایی که در اروپا وجود داره، در فلسفه به ویژه وجود داره، که اینها معتقد هستن که باید به عواطف انسانی برگردیم، به احساسات انسانی برگردیم، که به نوعی حالا ویکتور هوگو یکی از اونهاست و بی‌نوایان هم همینطوره، با یک دو تا تفاوت خیلی مهم. اون هم اهمیت اجتماعی و سیاسی بینوایانه، چه اون چیزی که در رمان بازتاب پیدا کرده و چه اون تأثیرهایی که بینوایان داشته، و باز هم حضور تاریخ در بینوایان که حالا در موردش بیشتر صحبت.
آره میخواستم اتفاقا در این مورد سوال کنم، منتها قبل از اون میخوام که تأثیر بینوایان و هوگو در ادبیات بعد از خودشون، چه در فرانسه چه در خارج از فرانسه و کشورهای دیگه،
امروز حالا در فرانسه وقتی که صحبت میشه نسلی از نویسندگان هستند که به رغم اینکه شدیداً خودشون رو مرهون کارهایی میدونن به ویژه در زبان، خود مقوله زبان در فرانسه، اما انقدر تأثیر ویکتور هوگو به ویژه هنگامی که وارد فرهنگ عامه فرانسویان هم شده زیاد بوده، باری رو بر دوش نویسندگان گذاشته که بعضن مخالفت‌های زیادی هم با ویکتور هوگو شده در نیمه نخست قرن 20. کم نیستن البته این اتفاقات. مثلا الان نسلی از نویسندگان در کلمبیا و در آمریکای لاتین وجود دارن که اصلا اینها ایدئولوژیشون مخالفت با گابریل گارسیا مارکز، سایه سنگین مارکزه. هوگو هم چنین نقشی رو داشته، چه در ادبیات فرانسوی و چه در ادبیات اروپایی. در ادبیات ما هم حتی تأثیر گذاشته. ما بسیاری از نوشته‌های دهه 30 و 40 رو که ببینیم، ارجاعات درونی اون متن‌ها به بینوایان ویکتور هوگو، ارجاعاتی که میتونیم بگیم تأثیر اون متون هستن از ویکتور هوگو، و باز تأثیری که مثلا بینوایان توی سینما داشته، چندین نسخه سینمایی داشته، چندین نسخه انیمیشن داشته. میخوام این رو بگم که بینوایان نه فقط در ادبیات جهان که حتی وارد فرهنگ عامه شده. گروهی از روشنفکران فرانسوی از این جهت در برابر ویکتور هوگو و بینوایان مقاومت میکنن، چون معتقد هستن که ویکتور هوگو ورودش به عرصه فرهنگ عامه یک جنبه‌های غیر روشنفکری داره، در حالی که از طرف دیگر اگر بخوایم نگاه بکنیم بینوایان همه اهمیتش این هست که تونسته این همه مخاطب و اعتبار داشته باشه. ولی به لحاظ ادبی بسیاری هستن که معتقدن که امروز بینوایان تبدیل به یک کلیشه ادبی شده، و این هست این واکنش شبه روشنفکرانه در برابر بینوایان.
با آقای مشتبه گلستانی درباره رمان بینوایان اثر ویکتور هوگو صحبت میکنیم، با ما همراه باشید.
Thank you.
آقای گلستانی، درباره اهمیت همزمانی این رمان با وقایع تاریخی صحبتی داشته باشید، خواهش می‌کنم.
خب رمان 1862 یا 63 منتشر شده. خود هوگو هم شاید فکر میکنم حدود 14-15 سال بعد درگذشته. اما وقایعی که رمان در بر میگیره تلاطم و آشوب‌های اجتماعی است که فرانسه باهاش درگیر بوده اوایل قرن 19. مهمترین نکته این نیست که رمان بینوایان چقدر اون تاریخ رو بازتاب داده. مهمترین نکته این هست که بینوایان حاصل اون تاریخه.
در واقع آگاهانه ویکتور هوگو دین خودش رو به تاریخ ادا کرده.
به یه معنی میخواستم بگم که ناخودآگاه سیاسی ویکتور هوگو فعاله و چنین رمانی تألیف میشه و تولید میشه. یه بخشی آگاهی های ویکتور هوگو هست که میبینیم در رمان جناح بندی های سیاسی از جمله سلطنت طلب ها، بورژواها، کسانی که آنارشیست بودن، حالا به معنای امروزیش، یا گرایش هایی داشتن که گرایش های به معنی امروزی چپتری بوده، همه این جناح بندی ها در انقلاب فرانسه مشخص هست. حتی کسانی که وابسته به کلیسا هستن، کسانی که ضدیت با کلیسا دارن و رنج های مردم به واسطه این اتفاقات و این مشکلاتی که پیش میاد، اینها آگاهی های سیاسی است که خود هوگو به عنوان یک نویسنده میتونه در رمان تعبیه کرده باشه. اما به لحاظ زبانی، به لحاظ منطق روایی داستان، به لحاظ شخصیت های اجتماعی که دیگه تو پس زمینه نیستن بلکه شخصیت های اصلی رمان هستن، اینجا دیگه به معنی اگر مدرن تر صحبت بکنیم، قرن 20 تر صحبت بکنیم، اینا تاریخه که دیگه داره صحبت میکنه. ما بهش به عنوان یک سند سیاسی و اجتماعی نگاه میکنیم از انقلاب فرانسه. در واقع شما میبینید که هر شخصیتی در این رمان داره با لحن و صدایی که توی انقلاب فرانسه داشته حرف میزنه، با لحن و صدایی که توی طبقات اجتماعی هست داره حرف میزنه. و طبیعتاً چون ویکتور هوگو و نویسنده این رمان، و میخوام بگم رمان به لحاظ پایگاه تاریخی به اون فضا نزدیکتره، امروز میتونه به عنوان تاریخ، روایتگر تاریخ، نه تاریخ نویسی رسمی، که تاریخ در مقام داستان بله. روایت بشه و یک سند بزرگ تاریخی در اختیار نسل‌های بعدی باشه.
با این تعدد شخصیت‌ها شخصیت پردازی چطور صورت گرفته؟
مهمترین نکته اتفاقا در مورد کلاسیک ها که صحبت کردیم بخش اول بحثمون این بود که ما در کلاسیک ها با شخصیت پردازی خیلی عمیق، چند بعدی و با فضاسازی هایی که به کمک این شخصیت ها میان، با دیالوگ های بسیار خوب و شگفت انگیزی که به کمک این شخصیت ها میان، و با توجه به اینکه نویسندگان قرن 19 و 18 بسیار وسواس رئالیستی داشتن در اینکه اون چیزی که می نویسن بازنمودی از واقعیت باشه، بله، انطباق داشته باشه. برای ویکتور هوگو که اصلا انطباق با طبیعت حتی داشته باشه به عنوان نویسنده رمانتیسیست. برای همین وقتی که این شخصیت پردازی ها رو می‌بینیم، جوانب مختلفشون رو می‌بینیم
در یه سنوات دراز و طولانی، شخصیتی که مثلا 40 سال عمرش ما در این داستان شاهدیم، مثلا ببینیم تغییراتش چطوره، چه وضعیتی پیدا می‌کنه،
تو موقعیت چه واکنشی اصلا بله. نشون میده همون شخصیت. مثلا شخصیت ژان والژان رو ببینید چه پردازشی شده که موقعی که دوباره به زندان میره، فراری که دوباره انجام میده، همون شخصیتی که انگار یک گاریچی رو داره دوباره نجات میده، فرماندهش رو قرار نجات بده، اما همون شخصیتی که یک بار از زندان فرار کرده و این دوتا کار رو که ما پیش زمینه شده این دوباره انجام میده. به لحاظ شخصیت پردازی، به لحاظ دیالوگ نویسی، این رمان ها واقعا یک کلاس آموزشی غنی هستن. اما یه نکته فقط برای ما باقی میمونه که امروز از منظر تاریخی که ما نگاه میکنیم، بسیاری از اتفاقات داستان، بسیاری از جهتگیری هایی که داستان به سراغش میره، شاید امروز برای ما فانتزی تعبیر بشن، شاید امروز برای ما خیلی هپی اندینگ حتی تعبیر بشن، که من گمان میکنم وقتی رمان رو تو بافت تاریخی خودش قرار میدیم، وقتی میگیم رمان متعلق به کدوم مکتب ادبی هست، نگاه رمانتیکی که ویکتور هوگو به سیاست حتی داره، به جامعه داره، به روابط انسانی، به احساساتشون داره، به خود مقوله عشق داره که زمین رمان اتفاقا برجسته است، از عشق ژان والژان شروع میشه به مرد دون، به کودکان، به کوزت، و بعد عشق خود کوزت بوقی که بزرگ شده و حوادث عاشقانه که اتفاق میفته، ما میفهمیم که بعد ویکتور هوگو و بینوایان رو تو ظرف تاریخیش مقدار داوری بکنیم. اتفاقاتی که با توجه به وسواس نویسنده‌های مثل ویکتور هوگو حتما تو اون ظرف زمانی اتفاق افتادنشون محتمل بوده، ولی امروز فضای تاریخی ما اینقدر تغییر کرده که اونها رو یه مقداری باورناپذیر میدونیم. یه توضیح فقط برای شنونده‌هامون بدم. خب رمان ویکتور هوگو رمان خیلی بزرگی هست، خیلی بلندی هست، در واقع با ترجمه فارسی که ما داریم با اون فونت بسیار ریزش بیش از 1000 صفحه هست. اون چیزی که فکر می‌کنم تو این 6 7 شب گذشت چیزی جز خلاصه پیرنگی که ویکتور هوگو
بله واقعا چاره‌ای نبود.
و شاید اگر بنا بود که ما این رمان رو تنظیم رادیویی بکنیم، دست کم در بهترین حالت شاید یکی دو ماه فرصت نیاز داشتیم تا این رمان رو بتونیم بازخوانی بکنیم. بنابراین فقط اینکه مخاطبان آشنا بشن که در این رمان چه گذشته، دقایق خوشی رو با این رمان داشته باشن و بعد برن سراغ متنش.
ترجمه مرحوم مستعان چطوره؟ کیفیت این ترجمه خوب به نظر تو؟
درباره ترجمه مرحوم مستعان خب گفته‌های زیادی وجود داره. میدونیم که مرحوم مستعان جزو گروهی از نویسندگان بودن که در اوایل در حقیقت قرن 14 شمسی در کشورمون در مجلات نشریات ادبی کار میکردند و یک ژانر ادبی به نام پاورقی نویسی رو بهش چک داده بودن که عمدتا هم رمان هایی بود که سابقه تاریخی داشتن، رمان تاریخی بودن. اینها بعدن چاپ شدن و رمان تاریخی عامه پسند فارسی رو به یه معنا بهش شکل داده بودن. این جریان فقط در کشور ما هم نبوده، همزمان با ما مثلا نویسنده بزرگ برنده جایزه نوبل نجیب محفوظ هم در مصر اولین رمان‌هاش رمان‌های تاریخی است در مورد مصر باستان، بازگشت به عظمت مصر باستان، اگرچه سابقه سیاسی هم داره، انتقاد از وضع موجود. رمان‌های تاریخی هم که در کشور ما منتشر می‌شده در دهه‌های 20 30 و 40 هم همین ویژگی رو داشتن تحت عنوان پاورقی. از این جهت برخی معتقدند که این ترجمه، ترجمه بینوایان که حالا تأثیر بینوایان تو رمان‌های تاریخی هم خودش یه بحث مفصله، هم بینوایان هم جنگ و صلح تولستوی که امیدوارم یه روزم بشه تو همین برنامه در مورد تولستوی صحبت بکنیم و جنگ و صلح، اینا تأثیرشون روی این رمان تاریخی ها خیلی مفصله و خیلی جای بحث داره. اما بسیار معتقدند با این سابقه‌ای که مرحوم مستعان داشته، رنگ و بوی ترجمه او هم همین ویژگی پاورقی نویسی رو داره. اما من در جایی میخوندم که آقای محسن سلیمانی گفته بودن من ترجمه آقای مستعان رو با متن زبان دیگری انطباق دادن و اون ترجمه نسبت به اون چیزی که باید در زبان فارسی 60 70 سال پیش داشته باشه ترجمه خیلی خوبی است. در مجموع ترجمه خواندنی است. من شنوندگان رو دعوت میکنم که ماهی از زندگیشون رو صرف
رمان بینوایان کنن، همین ترجمه رو حتی بخونن.
بله ده.
بسیار متشکرم جناب گلستانی از همراهیتون با برنامه ما، همینطور از شما شنوندگان عزیزی که با ما همراه بودید. تا کتاب شبی دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
اشید دوجز برنامه چطاب شبون والی برنامه دی همین شبا چهر دبیل رادیو سنان و زرزا تقدم آلده عزیز اشیدن لرمیز ویدوارو چه خوش لحظه لر سوش راسونز و بیبیر میزین چنارنده جلده و جلده شده و زانو سلامت اوسون شبا چینین آلده غزه خاطر ده دنیالات هموزان ممنونم بیر فاصله لخ پخشتن خدمت زلخ تا گیده برنامه لر دوام لده. به دام زلف تو دل مبتلای خیشتن است، به دام زلف تو دل مبتلای خیشتن است، بکش به غمزه که اینش سزای خیشتن است. گرت ز دست براید مراد خاطر ما، به دست باش که خیری به جای خیشتن است. به جانت ای بت شیرین دهن که همچون شمع شبان تیره مرادم فنای خیشتن است. چرای عشق زدی با تو گفتم ای بلبل، مکن که آن گل خندان برای خیشتن است. به مشک چین و چگل نیست بوی گل محتاج، که نافهاش ز بند قبای خیشتن است. مرو به خانه ارباب بی مروت دهر، که گنج عافیتت در سرای خیشتن است. به سوخت حافظ و در شرط عشق بازی او، هنوز بر سر عهد و وفای خیشتن است.
سلامت فرد، سلامت جامعه. هر کجا که میره، هر جایی که هست، پیش هر کسی که باشه، در هر شرایطی که باشه، همواره همراهشه. این همراه با اغلب ما همراهه، اما برای ایشون بیشتر از ما همراهه. ایشون هر کاری رو، هر حرفی رو، هر تفریحی رو، هر لبخندی رو، هر اشکی رو با این همراه شریک میشه، چرا که به این همراه وابستگی داره. وابستگی به چیزهایی که در دل این همراه جا داره، اما حیف که واقعی نیست، مجازیه. ایشون دلبسته تلفن همراه و دنیای مجازی هستن. زمانی استفاده از اینترنت صرفاً یک سرگرمی بود، اما این روزها استفاده از اینترنت بین کاربران به شدت در حال افزایشه، چرا که سازماندهی بیشتر کارهای شخصی، اداری، روابط اجتماعی و غیره به اینترنت و فضای مجازی محول شده. البته که بیشتر کارها از طریق اینترنت راحت تر و سریع تر شده، اما با خودمون صادق باشیم. بیایید از خودمون بپرسیم چند نفر از ما دلبسته و وابسته یه تلفن همراهمونیم، یا بهتره بگیم چند نفر از ما اعتیاد داریم، اعتیاد به دنیای مجازی.
تو مراسم هایی که مثلا توی مراسم های خانوادگی دوستان آشنایم، وقتی میگیم برای نمونه میگیم بله
هر کسی یه گوشه کیس کرده برای خودش، با یه گوشی پیغام پسخان میده یا فیلم نگاه میکنه یا بازی، بالاخره مشغوله. خیلی بده. اینو مثلا آدم دوست داره بگه که بابا جون ما دور هم جمع شدیم، برای هم دیگه جمع شدیم، ولی نمیتونیم چجوری بگیم که مثلا شخصیت جوان خرد نشه یا خدای نکرده اسایدی بشه برای بی حرمتی به کس بشه. البته یکی از دوستان میگه ما رفتیم خونه مادربزرگ، مادربزرگ میگه سبد برداشت تمام موبایلا رو با شوخی جمع کرد. کاش ما میگن چه مادربزرگی داشتیم، بد نبود.
آیا میپذیریم که برخی از ما استفاده نابجا از فضای مجازی داریم؟ نشانه های یک فرد وابسته به دنیای مجازی چیه؟ با هم بشنویم صحبت های آقای احد عظیمی، کارشناس محترم سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد، از معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رو.
در برخی در واقع منابع اشاره میکنند که کار بیشتر از 20 ساعت در هفته به عنوان وابستگی به اینترنت تعریف شده، ولی در نظر داشته باشیم که معیار زمان به تنهایی کافی نیست. برای اینکه ما بتونیم در واقع طبقه بندی کنیم که استفاده زیاد از کامپیوتر و اینترنت چطوری باشه، نیاز هستش بعضی علائم هم در نظر داشته باشیم. اولین مورد در مورد اشتغال ذهنی با اینترنت هستش. اینکه فرد طوری در واقع برنامه‌ریزی میکنه و در واقع ثابت میکنه انگار چه مهمتر منبع رضایت زندگیشه. یعنی غیر از اینترنت از چیز دیگه نمیتونه لذت یا رضایت کافی رو داشته باشه. مورد دوم پرداخت کمتر به روابط دوستی و قطع روابط اجتماعی هستش. یعنی اینکه فرد نیازی نمی‌بینه چه در واقع روابط اجتماعی با افرادی که مد نظر هستش ارتباط داشته باشه و بیشتر سرگرم بازی کامپیوتری یا همون شبکه‌های اجتماعی هستش و در واقع افراد مجازی جایگزین افراد واقعی و دوستای واقعی میشه. احساس پوچی، افسردگی و تحریش‌پذیری وقتی کامپیوتر در دست نباشه، یعنی یه احساس بی‌قراری، یه احساس بی‌تابی چه فرد در اولین فرصت به اینترنت یا بازی کامپیوتری یا کامپیوتر دسترسی پیدا کنه. میل افزایش یابنده به استفاده از کامپیوتر، یعنی تصور کنیم فردی که در روزهای اول یک ساعت یا دو ساعت در کامپیوتر بود، الان روز 4 5 یا حتی بعضی مواقع تا 8 9 ساعت هم به کامپیوتر وابستگی داره. علائم ترس هنگام عدم دسترسی به اینترنت که شامل بیقراری، استراب و افسردگی بر لرزش دست میشود. دو گفتن در مورد زمان آنلاین بودن، یعنی فرد سعی میکنه که در واقع زمانی که آنلاین بوده یا از در واقع وسایل ارتباط زمین و فضای مجازی استفاده میکنه، اینو کوتاه‌تر و در واقع مختصرتر از اون که واقعا درگیر هستش نشون بده. بی‌خوابی و خستگی زیاد هستش، افت تحصیلی، عدم شرکت در فعالیت‌های اجتماعی مدرسه یا جامعه.
متشکرم چون لطف لیبسیز با شابچ اردبیل رادیوستان انتخاب بویروفسیز همراه لاغتون نوبت ساتی آیشغندان و علی برنامه نم بازپخشینه تقدیم ملازه خوزر روزا حدودن بیش ساعت مدت نه لطف هن همراه لاغ بیرون.
Gecenin sesi, sihirli ses. Bu sesin sahilinde biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, ay gecələr.
Seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize durak yüzüze aşığında, aşığında.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بتون عالم‌لر یارادان تدبیر الیان هدایت الیان یگان اللهان عدیلا. حرمتی دوستان، گرامی اشیدنلر، سلام. سه شنبه خردادن 18 اردبیل رادیوسی عاشقان در برنامه سی گرامی دوستانمزی محسرینه حرمتلی اشیدنلرمزین حضورینه عرض ادب و اراده تقدیم ادیوک و سیز گراملردن دعوت الیوک بو گیجه عاشقان در برنامه سینه توجه براس عزیزلر بو گیجه ده مهربان اللهان لطفیله همکارانان با هم خدمت استولادیوک و عاشقان در برنامه لرنین تازه بیر بلومین محسرزه تقدیم ادیوک برنامه‌مون بو گیجهشی معین موضوعی بایاتلاردن دانشماخ بایاتلاری تانماخ و انشالله چی سعیلیت گرامی کارشناسمون حضوری لا بایاتلارا تازه بیر باخشتان باخاق انشالله اوندن علاوه فاخر شعرلردن موسیقیلردن نغمه‌لردن و قطعاتدان فایدالانجوق و البته سیز گراملرین یولداشلیقیندن لطفیندن محبتیندن Əziz dostlar, ürəyimiz istəyir, gönlümüz istəyir ki, siz cəmilər bərnamiyə təvəccüh buyurmaqdan əlavə bərnamiyə nisbət həm didqahlar özü buyurasınız və həm bərnamənin mövzusu ilə irtibatda bizə söhbət eləyəsiniz, bayatılar xüsusunda. Həmi məbnada lütfən 045-33-819-1000 nümrəli telefondan irtibat qatın. Əziz qərdəşimiz, ağay mühəndis Hüseyni, siz cəmilərin telefonların almağa amadədir. Eyni halda qısa fəyam sandığımızda mühəyyadır 30452. Siz cəmilər eləyə bilərsiniz. Bildigüz bayatılardan həm telefonda bizə oxuyasınız və həm qısa fəyamlarda yazıb bizə göndərəsiniz. Ta biz də digər eşidənlərimizdən, hörmətli dostlarımızla paylaşaq. Əziz dostlar, cirami eşidənlər, be məratib bizlərdən artıq istehsar varızdır ki, şəfahi ədəbiyyatımızın gəncinələrinin biri bayatılardır. Demək, şəfahi ədəbiyyatımızda mühüm qolların biri, mənalı bölümlərin biri bayatılardır. Odur ki, istehsar varızdır, bayatılar həqiqətən çox duyğuli, dərin mənalı, fəlsəfi, əxlaqi, yaşayışı örgədən, yaşayışı davamladan, eyni halda hər bir insanın yaşayışının, hər bir səhfəsin, vərəğin dəftərinə bir dilmancıdır, tərcümandır demək. Bir nümunəsin məhzərizə istəyəm, oxuyam və sonra da gedək cirami qarşınas qonağımızın huzuruna. Aşığın harayından, el yatmaz harayından, gündə bir kərfiz düşür ömrümün sarayında. Hazır ki, inayət buyuruyorsunuz, belə bir mənali, ehsaslı, duyğuli, eyni halda insanın əhvalından rəvayətlər edən, rəvayətləri demək yetirən nümunələrin biri elə həmin bayatılardır. Cirami qarşınas qonağımız, cənab ustad ağayı cəhan edilər. Dönələrlə bu əzimizin xidmətinə zəhmət vermişik. Əxirən də əşair xüsusunda bu əzimizin söhbətlərindən, təhqiqlərinin nəticəsindən, asarından faydalandıq. Bu gecədə inşallah xidmətlərində yox. Uzaq yoldan sizə Cənab-ı Ağay Cəhani salam ərz eləyəm.
Həm də salam ərz eləyirəm Cənab-ızın və əziz eşidənlərin xidmətini.
Çox məmnun. Salamət olasınız, sahib xidmət olasınız. Mən öz istəsəm hissimi ərz eləyəm. 3-4 həftəmindən qabaq ki, dərbaqa 3 həftəmindən qabaq ki, əziz, qeyrətli, istəməli, əşairin yaşayışına razı, köçməklərinə razı, cənabalı ilə danışığımız oldu. Bəli. Onun elə indi də var, dadı duzu damağımızdadır.
Xahiş edirəm.
Cənab ustad, bayatılar xüsusunda Ayşığında bərnaməsində dönələrlə söhbət olub. Amma istəyəm bənəki Fəti Babdola söhbətlər üzrən istifadə eləməqə öz hissüzü, öz baxışızı bayatılar xüsusunda bizə buyursuz, məmnun olunam.
Həqiqətən xidmət üzrə bayatılar ənəsir ədəbiyyatı, şəfahidə ədəbiyyatı ammiyanədə əz nəzəri muhtəvayı bir xüsus zəbani hələ olanda düşün. Əz nəzəri muhtəvayı böyük bir caygahı var. Bəndənin hissi ki, sual buyurduz, dər mordi bayatı. Budur ki, bunlar vaqiyən o elin məshaqdəki ya təsəmmüü bəlkə vaqiyi hissilərin özlərində hissiliyiblər. Cəcalib budur ki, bunların əksərinin deyənlərin adları yoxdur. Məlum dərkin deyibdi. El yaradıcılığıdır bunlar. Hala kim deyibdi, ya hansı qon deyib, hansı quruh deyibdi, o nabtərin və sərətərin bir qolu məruf hissilərin bunlarda yer veriblər. Və bu cəhətdən çünki sağdəki deyirlər, bunlar vaqi hissilərdən səsləşməli. Mən özüm həmişə bunları oxuyanda vaqiyən mütəəssir oluram. Elə bilgirən ki, bizim bu qanımızdadır. Elə bilgirən ki, bunda bu bayatlarda gizlənən hissilər müştərək bir hissidir.
Bəli.
Keçmiş nəsillərin və bizim aramızda.
Bəli. Məmnun. Bayatıları oxuyanda, xüsusən o qədimi bayatıları oxuyanda, insan hər dönə heyrətə düşür. Necə ola bilər ki, bir zamanədə ki, ali təhsilat yoxmuş. Eyni halda, rayiz təhsilat da həddi əqəlli şəklində imiş. Amma o qədər mərifət varmış, o qədər agahlıq varmış, o qədər uslub fənni və ədəbi ilə madərzadi tanışlıqlar varmış ki, bu əmixlikdə, bu dərinliklə mənaları neçə cümlədə, neçə demək kəlmənin içində töküb və dərvaqı oxuyan eşidənin sanki mənanı əridib boğazına tökəyib bu bayatılar.
Bəli, bəli. Dəyirəm. Əz eləyəm xidmət sizə. Bu bayatılarda bizim neyin ki, zəbanın bir vicəqisi istifadə olunur. Ax, bunu ərz edin ki, hər zəbanda və betəbəy o zəbanı türkdə də bir silsilə imkanat var ki, sözü yaradan o imkanatdan istifadə edir. Ən cümlə intihabı vacədir. Vacəni biz bir intiqab eləyəsən ki, nəhayəti icazda ola. Yəni, az ola vacə, amma məna böyük ola. Bunu yaradanlar, hərsən ki, bunlar buyurduğunuz kimi çox təhsilatı, aliyyələri, dətləri yoxmuş. Mütləq zəbanın zərfiyyətlərinə aşinə imişlər. İki iş görüblər bunlar. Bir işləri budur ki, o dəqdəqəhayı müştərək, o dəqdəqələri ki, hər cəmbədən, cəhət cəmbi həmasi, cəhət cəmbi eşqi, cəhət cəmbi iqtisadi, ictimai, fərhəngi, hər deməkdə bunların məzamini çoxdur bayatların. Bunları təşxis veriblər. Bu müştərək dərdəqələri, müştərək hissiləri və onları gətirib bu bayatlarda yer veriblər. Və ikinci işi görüblər, cəmbi zəbanısına mərbut olur. O da budur ki, zəbanın bircəcilərinin biri ahəngin olmalıdır. Yəni, bəz boreşay zəbanını intiqab eləyəndə kəlam ahəngin olur. Gətirib bunları ahəngin və ritmik qaliblərə salıblar. Kələdən ağzı intiqab eləyiblər ritmik surətdə, mozun surətdə, möhtəvada ki, dəqdərhayı ərz elədin. Ümumi və müştərək. Və razı mandıqarisi bu cürdür. Budur. Dəqiqən, yəni, çünki tamam insanlar bu hissləri, o dərdləri, o sözləri ki, orada mətrəhdir, hiss eləyiblər və həmçinin insan tabiaten ve fitreten kelam mozun olanda buna alaka nişan verirler. Bunların razıman bir darisi budur. Her sende ki bunlar bir şey diye de meçtub olmayıblar. Bu da nesli bir nesli sine bir sine bunlar müntegil olup ve bize yetişirler.
Memnun. Cənab Ustad, mozun kəlama işarə buyuruyorsunuz. Bundan əlavə ki, xob, kəlamın özündə ritm, ava və dərbağı bir sıra nəzm tərtif var və sonra da bir fəza icad edili formalisti baxımlardan daha az əhəmiyyətli. Ancaq vəxti belə bir məfahimə, belə bir dərin mənalı sözlərə musiqi dünyası da gəlib əlavə olanda ayrı bir aləmlər yaranır, yaşanır.
Dəqiqən, bəli, dəqiqən ərz elədim. Bunlar o ikisi bahəm əl-ələ verir və bunları oğuza yedirir, bəli, bayatları.
Məmnunam. Musiqidən söz gəlmişkən, əgər müvafiq olsunuz, Cənab Alinin xidmətini deyir ki, əziz eşidənlərimizin məhsərində Bayatılar adlı bir mahnını eşidək, Ağayı Cavadpurun səsi ilə. Cinə xidmət üstü olaq.
Çəşim, çəşim. Məmnun.
Eyvanımız qoşadı, külləri baş başadı Eyvanımız qoşadı, külləri baş başadı İndi sevib sevilmək, indi sevib sevilmək İnsanı xoş yaşadı Uca dağlar sərindi, dərələri dərindi Uca dağlar sərindi, bala dərələri dərindi Yaramazlar gəlməsin, bura aşıqlərindi Yaramazlar gəlməsin, bura aşıqlərindi Eyvanı təmizlərəm, oturub yol gözlərəm Eyvanı təmizlərəm, oturub yol gözlərəm Səni gözlərim üstə saxlarəm, əzizlərəm Səni gözlərim üstə saxlarəm, əzizlərəm Uca dağlar sərindi, dərələri dərindi Yaramazlar gəlməsin, bura aşıqlərindi Eyvanımız qoşadı, gülləri baş başadı Eyvanımız qoşadı, gülləri baş başadı İndi sevib sevilmək, indi sevib sevilmək İnsanı xoş yaşadı Bağda güllər solanda, bülbül saçın yolanda Bağda güllər solanda, bülbül saçın yolanda Çətin olur ayrılıq, yar mehriban olanda Çətin olur ayrılıq, yar mehriban olanda Babostanı gəzərəm, əlvan çiçək üzərəm Babostanı gəzərəm, əlvan çiçək üzərəm Sən gəldiyin yollara, ətirli gül düzərəm Sən gəldiyin yollara, ətirli gül düzərəm Bağda güllər solanda, bülbül saçın yolanda Çətin olur ayrılıq, yar mehriban olanda Uca dağlar sərindi, dərələri dərindi Uca dağlar sərindi, bala dərələri dərindi Yaramazlar gəlməsin, bura aşıqlərindi Yaramazlar gəlməsin, bura aşıqlərindi
Yaramazlar gəlməsin, bura aşıqlərindi. Bayatılar adda bir mahnını ba hem eşittik. Siz cirami dostlarımızın huzurunda Cərdəbi radiosundan ve Ayşığında bərnaməsindən bu gecə bu fərhəngi bərnamənin müəyyən mövzusu bayatılara bir demək ki, təzə baxışla baxmaq, eyni halda səy eləyək ki, belə bir gənzinənin zərfiyyətlərinə icmalən işarə eləyək, cirami karşınas qonağımız Cənab Ustad Ağayı Cahan ilə. Ağayı Cahani məhəbbət eləyirlər, qahən vəxt verirlər, Ərdəbi radiosundan xidmətlərində oluyuq. Əzizimiz meşkində üçün yaşaylar, biz razı olmadıq bu cirami dostumuzun. Məndən artıq zəhmətə düşməyinə, bənabərin telefonu bağlantıda söhbətlərindən, dərslərindən inşallah istifadə aparacaq. Məntuha Əziz Ustanımızın hər bir quşəsi cirami Azərbaycan və Əziz İranımızın digər quşəsi olaraq meşkinin amma bir ayrı hikayəsi var. Elə buradan bu ləhzə bu saat ay işığında bərnaməsindən bütün meşkində yaşayan hörmətli dostlarımıza Cirami vazgərdəşlərimizə, sinni ötmüş atalara, analara və eyni halda ömrlərinin daha şirin vaxtı ceyran uşaqlara və nozavanlara uzaq yoldan ərzi salamı da bu iradət varımızdır. Cənab Ustad Cahani Məhsər üzdüyük, səsim gəli qurban.
Bəli, bəli, xaşı.
Ustad, bayatılarda o cür ki, Həzrət Ali bəmərativ, məni həqiri fəqirdən artıq cəryandasız, Eşq qohəri daim cari saridir, cəryandadır. Yəni, qoyu ki, hər bir bayatıda eşq ya istərsə ələni, istərsə gizlin huzuru var, daimi bir huzuru var. Əgər icazə buyuruyorsunuz, onlardan bir nümunə oxuyayım, sonra siz bu öz demək ki, incə baxışlarınızla bu mövzunu lütfən təhlil edirsiniz. Buyuruyor ki, gedirəm Ölkəsəndən, qorxuram yol kəsəndən, qolların sal boynuma, ayrıldım bəlkə səndən. Əziziyəm yaman qaşlar, vermədi aman qaşlar, səf çəkən çipriklərə, kölgədir çaman qaşlar. Belə bir tosiflər, eyni halda bəzi yerdə o, Eşqin acılığından, firağın çətinliyindən və hicranın heç bir dərdinə dəva olmayan əhvalatından deyilik, danışılıq bayatılarda. Lütfən təhlilüzü